أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين العبد المعيد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا ومقتدانا بقية الله في الأرزين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين تعجيل در فرج إمام زمان شادي أرواح طيبه شهداء إمام شهداء شهدای گناباد، شهدای مدافع ولایت، شهدای مدافع امنیت، اموات جمع حاضر صلوات ختم بفرمید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
تسلیت عرض میکنیم رحلت جانگداز پیغمبر خاتم و سبط اکبرشون امام مجتبی رو صلوات الله علیه خدمت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و شما شیعیان و سوگواران اون حضرت با عزتون انشب چند کلمی رو در رابطه با پیغمبر صحبت کنیم انشاءالله اگر توفیقی باشه فردا شب امام مجتبی صلوات الله علیه و شب آخر در رابطه با ولی نعمتمون آقا غریب الغربا علی ابن موسی رضا صحبت خواهیم کرد صحبتی که امشب من خدمت شما در رابطه با پیغمبر دارم در رابطه با تلاش‌های پیغمبره چه شد که پیغمبری که از غار حرا فرود آمد با دو نفر یار و یاور وقتی که در این روزها خواست وداع کنه و بر منبر صعود کنه مسجد جای سوزن انداز نبود و همه پیرو پیغمبر شده بودند روش‌های پیغمبر برای جذب مردم به دین و آیینش چی بود و این روش‌ها رو چقدر ما میتونیم عملی کنیم صفت‌های پیغمبر هست که خب خودش یک بحثی یا یه منبری و مطلب دیگه ای هست اما در رابطه با روش های پیغمبر چه کرد پیغمبر که تحول ایجاد کرد اونم در بین مردمی که هر وقت همدیگر رو می دیدن ناسزا می گفتن دشنام می دادن فرهنگ در حد پایین بود ایران که نبود ایران رو شما نگاه کنید تاریخ رو مطالعه کنید خدمات متقابل ایران و اسلام شهید مطهری رو ببینید که وقتی اعراب به ایران حمله می کنند در مقابل 500 هزار عربی که حمله می کنند با عنوان مسلمان به ایران ایرانی که در اون زمان 200 میلیون نفر تخمین زده شده که جمعیت داشتند حداقل باید 2 میلیون نیروی نظامی باشه که در مقابل اعراب ایستادگی کنن اما به خاطر اسلام اینا ایستادگی نکردند جذب اسلام شدن اصلا جنگ آنچنانهی که شما بگید که اینها طرفدار باشند و به جنگن نبود خب این یک فرهنگه اما فرهنگ جاهلیت فرهنگی بود همدیگر رو میدیدن دشنام میدادن کاری کرد پیغمبر وقتی همدیگر رو میدیدن سوره عصر میخوندن اگر یادتون باشه قدیما رزمنده ها هر وقت همدیگر رو میدیدن میخواستن از هم جدا بشن سوره عصر میخوندن این سنت صحابه پیغمبر بود عرب جاهلی که به ملخ در بیابان رحم نمیکرد پیغمبر کاری کرد که در موقع احرام آهو در جلوی چشش راه بره سر به گردونه و نگاه اون آهو نکنه عربی که سر یک شتر جنگ های چند ساله چند قبیله با هم می جنگیدن کار به جای رسید که طرف می اومد می گفت آقا من دو تا بند کفش از بیت المال بیشتر برداشتم تو این جنگ یا رسول الله چه کنم برگردونم پیغمبر فرمودن بله حق الناس رو رعایت میکردن، اخلاق اخلاق حسنه شده بود، تمدن و فرهنگ تغییر کرده بود. زنی شطوری رو داشت به سمت مدینه می آورد، بر روی شطور سه تا فرزند و همسرش جنازه اینها بود. دیدن که این زن گریه و ناله نمی کنه، گفتن ای زن چرا ناله نمی کنی، ناراحت نیستی؟ گفت خدا رو شکر که پیغمبر زنده هست، فرزندان من، همسر من فدای پیغمبر شدند. اگر یادتون بیاد یک زمانی تو همین ایران ما خانواده های شهدا می گفتن بچه های ما فدا شدن، خدا رو شکر الحمدلله امام زنده است، ولی ما زنده است، بچه سوم، بچه چهارم. این فرهنگ چطور شد که پیغمبر در او جامعه همچی فرهنگی رو پایریزی کرد؟ یا شما نگاه کنید، به یک قرن نمیرسه که اسلام به همه مراکز آباد جهان رسوخ میکنه. چه فرهنگی بود؟ به زور شمشیر که نبود همش. این اخلاق پیغمبر، همه جا هم پیغمبر استدلال که نمیکرد، جذب اخلاق پیغمبر میشدن، همراه اخلاق پیغمبر میشدن. جامعه ای که حقوق زن را رعایت نمیکرد، اهل خرافات بودند، اهل جنگ های جاهلی بودند. خب اگر خواسته باشیم در این رابطه با خدمت شما عرضم که روش های پیغمبر رو نگاه کنیم، اولین ویژگی پیغمبر و روش پیغمبر کادر سازی بود. ما یک انبوه سازی داریم، یک کادر سازی داریم. انبوه سازی مثل چی؟ مثل همین منبر ما، مخاطب عام یک سری صحبت ها رو میکنیم، یه عده ای حرفا رو میدونن بهتر از اینم میدونن، یه عده هم هستن استفاده میکنن، یه عده هم شاید نفهمن من چی دارم میگم. اما کادر سازی یعنی این که چهره به چهره، فیس تو فیس، مخاطب خاص انتخاب کنی، براش وقت بذاری و باهاش صحبت کنی، کار تربیتی کنی. آیه قرائتی نقل میکنه که رفتم قبل انقلاب منزل مرحوم بهشتی، شهید بهشتی، دیدم که کلاس هایی داره، گروه هایی رو داره، یه عده مهندسن، یه عده نمیدونم بنان، یه عده فلانن. با اینها شروع میکرد تنها طبق اون روش، طبق اون رشته تحصیلیشون، طبق اخلاقشون اینها رو تربیت میکرد، تربیت میکرد، وارد جامعه میکرد. امام صادق صلوات الله علیه، نگاه کنید، هشام ابن حکم، این مسلمان نبود، اصلا مرید امام صادق نبود، یک دایی مؤمنی داشت، گفت یه وقتی بیا با هم بریم خونه جعفر ابن محمد ببینیم چه خبره. گفت من با جعفر ابن محمد کاری ندارم. گفت حالا یه دو جلسه دیدنش که ضرر نداره. اومد و امام صادق رو دید، جذب امام صادق شد. خوارج از دستش در امان نبودند. اهل باطل، مرجعه و غیر ذالک، هر فرقه ای که در مقابل تشیع بود، تا این که علمای اونها، سخنورانشون، متکلمینشون مقابل هشام ابن حکم می رسیدن، دیگه دست تسلیم بالا می آوردن. هارون الرشید می گفت هشام ابن حکم، زبان هشام ابن حکم ارزش هزار تا شمشیر رو داره. اگر من حقوق بدم هزار نفر رو استخدام کنن شمشیر بزنن برای حفظ و کیان خلافتم، اینها با یک سخنرانی و صحبت زبان هشام ابن حکم مقابله میشه. خب این کادرسازی بود، پیغمبر کادرسازی کرد. برید نگاه کنید، کتاب چاپ شده، صحبتهای خاص پیغمبر با جناب ابوذر، صحبتهای پیغمبر با خدمت شما عرضم دیگر صحابه، با عبدالله ابن مسعود چاپ شده. پیغمبر برای اینا وقت میذاشت، اینها رو تربیت میکرد، اینها رو میفرستاد. اون باز دین پیغمبر رو در بین دیگران تبلیغ و تأیید میکرد. کارت سازی، اولین کاری که پیغمبر کرد کارت سازی بود. یا صلواتی خط کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد و اجر فجر.
این کارت سازی به جایی رسید که طرف میرفت که فقط با پیغمبر یه صحبتی، یه معامله کنه، جذب پیغمبر میشد، برمیگشت. داستان معروفی هست مان صفوان ابن امیه، جز سران و مشرک در شهر مکه بود. یه وقتی رفیقش عمیر ابن وهب دید که این ناراحت نشسته، زانوهای غم رو تو بغل گرفته یک کناری، گفت چی کار شده جناب صفوان، چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت نگاه کن این پیغمبر، این یتیم که یه وقتی تو این مکه داشت دین خودش رو تبلیغ میکرد، 4 تا سنگ بهش میزدیم، اون رو دیوانه خطاب میکردیم، ساحر خطاب میکردیم، جادوگر خطاب میکردیم، عموهاش خودش اون رو مسخره میکردن، ابو جهل و ابو لهب، فراریش دادیم، حالا رفته توی مدینه تشکیل و حکومت داده، جوانهای ما رو جذب خودش میکنه، چقدر تو بدر از ما آدم کشته، تو جنگ احد چه کار کرده با من. خب گفت که رفیقم قصه ای نداره، من الان پسرم اونجا اسیر شده، میخوام برم فدیه بدم، پسرم رو از پیغمبر میگیرم، اگر خواستی پیغمبر رو برات ترور میکنم. خیلی خوشحال شد، برق از چشمه، گفت واقعا ترور میکنم؟ گفت آره، رفاقت به چه دردی میخوره، تو ناراحتی، وجود پیغمبر میرم میکشمش. گفت فقط یک چند تا کار دارم، من خیلی قرض و قوله دارم، اگر میشه همین قرض و قوله های من رو تو بده. این آقای خدمت شما عرضم که صفوان ابن امیه گفت هر چی قرض داری آقا خودم میدم. گفت زن بچه‌ام گرسنه‌ام، تا برم و برگردم گفت خرج اونا رو هم میدم. خودش رفت صفوان ابن امیه شمشیری خرید، به زهر آلوده کرد همراه این آقای خدمت شما عرضم که عمیر کرد. این رفت به شهر مدینه، پرسید پیغمبر کجاست، گفتن داخل مسجد. رفت خدمت پیغمبر، گفت اومدی چیکار؟ گفت اومدم بچه‌م رو پس بگیرم، فدیه‌ام آوردم، نگاه کنید پولم دارم. به بهونه این که می‌خواست پول در بیاره، شمشیر می‌خواست بکشه پیغمبر رو بکشه. پیغمبر گفتن اگر اومدی بچت رو آزاد کنی، شمشیر چیه؟ گفت خب نخره تو بیابون آدم میاد یک سلاحی باید با خودش بیاره، من از مکه را افتادم بیابون‌ها. پیغمبر فهمودن خب تو اگر قرار تو بیابون شمشیر همراه خودت داشته باشی، چرا به زهر آلودش کردی؟ جا خورد. پیغمبر از کجا خبر داره؟ چرا قول دادی به صفوان ابن امیه که من رو ترور کنی؟ قرضات اینقدر بود اون پرداخت کرد. گفت یا رسول الله، انگار شما از غیب با خبرید، انگار نفر سوم ما بودید، حقانیت شما بر من ثابت شد. همونجا شهادتین رو گفت، پسرش هم مسلمون شد. صفوان ابن امیه خوشحال هی میومد سر راه نگاه میکرد که این آقای عمیر میخواد برگرده خبر ترور پیغمبر رو برسونه. دید که اینا اومدن، چی کشتی پیغمبر؟ گفت نه، رفتیم مسلمون شدیم برگشتیم. این برخورد پیغمبره. شما شنیدید وقتی که مکه رو فتح کردن، پیغمبر گفت انتم الطلقا، همه تون آزادید الا 10 نفر یا 15 نفر. یکی از اون 10-15، حالا جالب اینه که اگر تاریخ رو بررسی کنید 10-15 نفر هم پیغمبر بخشید، یکی از اونها همین جناب صفوان ابن امیه است، چون نقشه ترور پیغمبر رو کشیده. پیغمبر گفت این محدور و دمه، باید کشته بشه. قایم شده بود. عمیر اومد گفت که چرا قایم شده؟ گفت خب پیغمبر دستور داده منو بکشن، من چجوری بیام تو انزار؟ گفت خب بیارین پیش پیغمبر معذرت خواهی کن، بگو غلط کردم. گفت حرفی ندارم، ولی من میترسم تو راه که میام این تون راه بزنن منو بکشن. گفت بذار برام برم پیش خود پیغمبر ببینم پیغمبر چی میگه. رفت پیش پیغمبر. عمر رفیق خوب اینه، آدم رو دست آدم رو میگیره میذاره تو دست ولی خدا. رفیق خوب، اینقدر میگن دنبال رفیق خوب باشید، روایات ما، آیات ما دستور میده هم نشین هم نشین هم نشین. این آقای عمیر ابن وهب اومد خدمت پیغمبر، گفت ما رفیق همکاسه این صفوان ابن امیه بودیم، این میخواد بیاد پیش شما عذرخواهی کنه، میترسه. پیغمبر گفت که همین عمامه من رو بگی بده به دستش، بگو با عمامه من بیاد پیش من، به خاطر عمامه من پیغمبر کس، به خاطر عمامه پیغمبر کسی از مسلمونا بهش کاری نداره. عمامه پیغمبر رو گرفت تو دستش، اومد خدمت پیغمبر، کسی متعرضش نشد. رسید خدمت پیغمبر، یا رسول الله غلط کرد. پیغمبر گفت اشکال، حالا بیا مسلمون شو. گفت آقا بهم اجازه بدید حداقل یکی دو ماه من برم فکر کنم، مطالعه کنم. پیغمبر گفت 2 ماه که هیچی، 4 ماه برو فکر کن. دین ما که دین اجبار نیست، دین اجبار نیست. پیغمبر اینجوری برخورد میکرد که که وقتی سال آخر رفتن حج سر تراشیدن، این موها که روی زمین ریخته بود نذاشتن کسی، همه صحابه این موهای پیغمبر رو به عنوان تبرک برداشتن، انقدر ارادت به پیغمبر پیدا کرده بودن. پیغمبری که شکمبه شتر و گوسفند رو سرش میریختن، آب وضوش رو آخر عمر نمیذاشتن رو زمین بریزه، برای تبرکی برمیداشتن. پیغمبر گفت برو هرچی دلت میخواد مطالعه کن. دین ما نگاه کنید، قرآن نزدیک به 700 بلکه بیشتر از 700 جا تعبیر علم به کار برده. برید دنبال علم، برید دنبال دانش، دنبال فهم. ما که نمیخوایم سر کسی رو کلا بذاریم با دینمون. ببینید این دین بر حق، اون موقع قبولش کنید. من نمیخوام بگم کتاب ما، کتاب قرآن، کتاب علمی هست. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح یزدی، میگفت کسانی که دنبال این هستن که بگن قواعد علمی در قرآن هست اشتباه میکنن. این یک کتاب، کتاب هدایته، ولی بعضی جاها به بعضی مسائل علمی اشاره کرده و درست هم اشاره کرده. یک عالم مسیحی هست اومده تطبیق داده قرآن، تورات، انجیل را با علم روز، گفته هیچ جای قرآن رو ندیدم که یک مطلبش مخالف با علم روز باشه، اما تورات و انجیل لا ماشاءالله خرافات زیاد داره. چند نمونش رو خدمت شما عرض کنم. قرآن میگه انا لموسعون، آسمون رو ما داریم توسعه میدیم، روز به روز توسعه پیدا میکنه. خب امروز هم میگن آقا کهکشان ها اینا در حال فاصله گرفتن از هم هستند. قرآن میگه آسمان دخانه، او زمانی که فکر میکردن آسمان سقف زمین هست، اینی که الان این ابر و خدمت شما جوی و امثال زاله، قرآن بهش اشاره میکنه. قرآن میگه که رب المشرقین و رب المغربین، دو تا مشرق و دو تا مغرب. کروی اون زمان گفت زمین مسطحه. روایت ذیل این آیه است، امیر المومنین میفرماید 180 تا مشرق داریم، 180 تا مغرب، ضرب در هم 360 تا، یه دایره بودن زمین رو ثابت میکنه. جایی اگر صحبت کرده خلاف علم صحبت نکرده. و الا ماشاءالله مسائل دیگه ای که هست، 700 مرتبه تأکید بر علم میکنه. این آقای امیر صفوان ابن امیه که میخواست پیغمبر رو ترور کنه، کمتر از 2 ماه وقت گرفت، کمتر از 2 ماه اومد به پیغمبر ایمان آورد و در جنگ حنین که خیلی ها فرار کردن شرکت کرد و از پیغمبر حمایت کرد. این روش پیغمبر، کادر سازی میکرد، روی افراد سرمایه گذاری میکرد. این که شما شنیدید از مقام معظم رهبری سوال پرسیدن که اگر شما عمر 2 مرتبه پیدا کنید برگردید به اول انقلاب، کدوم کاری هست که فکر میکنید انجام ندادید انجام بدید؟ ایشون فرموده بودن یکی از کارهای مهمی که اگر تا به حال کمتر روش خدمت شما عرضم که تونستیم مانو بدیم، بحث کادر سازیه، تربیت نیروه. ما خیلی جاها نیرو نداریم، نیروی به درد بخور نداریم. خب نیروهای به درد بخور که وقتی رو کار نیان، مشکلات الا ماشاءالله پیش میاد. پس نکته اول کادرسازی. نکته دوم چیه؟ دومین روش پیغمبر چی بود؟ بشیرن و نذیرا. آیه قرآن میفرماید انا ارسلناک شاهدن. پیغمبر شاهده. میگفتن وقتی این آیه نازل شد آقا رسول الله گریه میکردن. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ گفت که آخه من باید روز قیامت برم به گناه امتم شهادت بدم، قصه میخورم که چرا باید به گناه امت شهادت بدم. بعضیا خب متاسفانه وهابیت فکر میکنن که اگر از دنیا رفت دیگه این نمیتونه کاری بکنه. نه، شاهدن چه در دنیا، چه زنده باشه، چه مرده باشه، او حیات داره و بر عالم خدمت شما استیلا داره و میبینه. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الالله و سراجن منیرا. چند تا ویژگی میگه پیغمبر داره. یک، شاهد بر شماست. 2، بشیر و نذیره. 3، دعوت به خدا میکنه و بعد چراغ نورانی و هدایته. خب این بشارت و نذیر بودن پیغمبر یعنی چیه؟ خیلی این مسئله مهمه در تربیت انسانها که یک کسی هم بتونه درست تشویق کنه و هم درست تنبیه کنه. خیلی از کسانی که در تربیت دچار چالش و مشکل میشن که نمیدونن چگونه فرزند خودشون، نیروی تحت تربیت خودشون رو تنبیه کنن که هم آگاه بشه، تنبیه یعنی آگاه کردن طرف مقابل، و هم این که چطور تشویق کنن این دو مرتبه به سوی این کار بیاد. سال هفتم هجری وقتی جناب جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین از حبشه برگشت، خب همون موقع بود که ایامی بود که جنگ خیبر و فتح خیبر اتفاق افتاده بود، پیغمبر میگفت نمیدونم از فتح خیبر خوشحال بشم یا از برگشت جعفر ابن ابی طالب به همراه همسرش اسماء بنت امیس از حبشه. خیلی موفق بود. پیغمبر رو کرد به جعفر، جعفر ابن ابی طالب واقعا خوب مدیریت کردی، مسلمونا رو توی برهه نجات دادی، سختی داشتن، اینا رو بردی حبشه، برگردوندی اونجا، پادشاه حبشه به دست تو مسلمون شد، از من یه هدیه ای بخوا. خب اون زمان دیگه وضع مسلمونا خوب شده بود، طلا میخوای، نقره میخوای، دام میخوای، باغ میخوای، چی میخوای، هرچی میخوای بگو، اگرم اینا رو نمیخوای یا چیزی بهتری سراغ دارم، یه نمازی بهت یاد میدم که الا تا روز قیامت هر کسی این نماز رو بخونه هر مشکل بزرگی، هر گره کوری داشته باشه به واسطه این نماز مشکلش حل میشه. خب اگه من بودم میگفتم حالا نماز که همه جا گیر میاد، از او پولای کم بدید، زمینی دامی چیزی بدید، ما از اینا گیرمون بیاد. ولی جناب جعفر ابن ابی طالب گفتن آقا اون نماز رو به من یاد بدید، این نماز شد نماز جعفر طیار. اب نداره، وقتی بخونیم، نه اینکه یک کسی یکم نمازش طولانی شد مسخرش کنیم، نماز جعفر 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن مشکلات بزرگ زندگیم را با نماز عموجانم جعفر طیار حل کردم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بهجت، هر صبح چه در مشهد بود، چه در قم بود، چه در کربلا، چه در نجف، چه شاه عبدالعظیم، باید نماز جعفر طیار رو میخوند، و هر کی هم میومد آقا ما این مشکل رو داریم، مریض داریم، میگفت علیکم به صلات جعفر، کبریت احمر، هر گره کوری به واسطه این نماز باز میشه. خب این بشیر بودن پیغمبره. نظیر بودن پیغمبر چی هست؟ حکم ابن ابل آس یا حکم ابن آس، برادر عمرو آس. پیغمبر که در مدینه بود میومد پشت سر پیغمبر ادا اصول در می آورد، مسخره می کرد پیغمبر رو، شکلک در می آورد، نه که شوخی کنه، نه می خواست اذیت کنه، پیغمبر نکن، نه، ادامه می داد. یه وقتی همونجور که داشت شکلک در می آورد، پیغمبر برگشت و گفتن کن کذالک، تو همین حالت شکلک که دستاشو داشته، میگن لغمه گرفته بود دیگه، همیشه دستش تکون میخورد. بعد میومد پیغمبر داخل حجره، میومد چشچرانی میکرد، از پنجرهی بوده، از سوراخ بوده، نگاه پیغمبر دنبالش کردن، فرار کرد، پیغمبر تبعیدش کردن به طائف. خب اینم میشه خدمت شما عرضم که نظیر بودن پیغمبر، ادب کردن پیغمبر، این کار رو کرد که پیغمبر، یه عده‌ای شدن مرید پیغمبر، همراه پیغمبر، جذب پیغمبر شدن. سعد ابن خسیمه رو نگاه کنید، هم سعد هم خسیمه هر دوتا در رکاب پیغمبر به شهادت رسیدند، با هم دیگه صحبت میکردن، من برم توی پیغمبر گفت یک کدومتون تو جنگ شرکت کنید، اون گفت من، اون گفت نه پسرم تو بمون، پدرم گفت نه آقا تا من هستم، چرا پدر؟ قرعه انداختن، یکیشون در بدر شهید شد، یکیشون در احد شهید شد. اینجور عاشق پیغمبر شده بودن، اینجور همراه پیغمبر میرفتن جلو. پیغمبر که نظیر بود، در یکی از جنگ ها یکی از اصحاب شهید شد، همه گفتن یا رسول الله جاش بهشت، گفتن شهید شد، اما الان یک لایه از آتش دور بدنش رو گرفته. آه یا رسول الله، مسلمون بود، نماز میخوند، جهاد کرد، جونش رو فدا کرد. پیغمبر فرمودن پیراهن تنش از بیت المال، فوری دویدن پیراهن در آوردن، پیغمبر گفت حالا راحت شد. دقت، بشارت و نظارتش، کادرسازیش، همه چیزهاش روی حساب و کتاب بود و با اخلاق خود خوبش، با خلق عظیمش تونست خیلی ها رو جذب به اسلام کنه. خدا به ما هم توفیق بده که بتونیم در مسیر پیغمبر انشالله قدم بگذاریم. از این که من وقت شما رو گرفتم عذرخواهی میکنم. خب شب شب رحلت آقا رسول الله، انشالله به زودی زود نصیب همه ما و شما بشه بریم مدینه مقابل خدمت شما گنبد سبز آقا رسول الله، مقابل ذریح آقا رسول الله عرض ارادت کنیم با سقوط آل سعود، انشالله با ظهور امام زمان بریم اونجا عرض ادب کنیم خدمت پیغمبرمون، پیغمبر رحمت ما، که لحظات آخر وقتی که عزرائیل اومد اجازه گرفت، عزرائیل از هیچ کسی اجازه نمی گرفت برای جان گرفتن، سلیمان نبی بلند شده بود چند قدم رفته بود، عزرائیل اومد گفت میخوام جونت رو بگیرم، سلیمان گفت اجازه است برگردم روی صندلی، گفت نه اجازه نداری، همونجا جانش رو گرفت. اما پیغمبر خاتم اجازه گرفت، وقتی که اجازه گرفت پیغمبر گفت صبر کن بذار برادرم جبرئیل بیاد. جبرئیل اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله چه میخواهید؟ یک خبری بده این لحظات آخر دل من آرام بشه. یا رسول الله بهش رو آذین بستند. نه اینا که دل من رو شاد نمی کنه. بهش یک جلوه از جلوات حسین منه که خلق شده. انبیا صف کشیدن. نه این دل من آرام نمیشه. چی میخواهید؟ پیغمبر فرمودن بعد از من چه بر سر امتم میاد. گریه میگرد پیغمبر، من میخوام شهادت به گناه اینا بدم. قصه میخورد امام الرحمه. لحظه مردنم به فکر من و شما بود. جبریل گفت یا رسول الله خدای عالی اعلام سلام به شما میرسونه، روز قیامت به شما اجازه میده هر مقداری که خواستید از امت خودتون شفاعت کنید، شفاعت کنید. جبریل پیغمبر فرمود حالا دلم آرام شد، عزرائیل بیا قبضه رو. اینجا یه جای پیغمبر خوشحال شد، میگن همینجا یکی از جاهایی بود که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا هم خوشحال شد. روایت از عایشه همسر پیغمبره، میگفت خیلی کم صبری میکرد فاطمه، گریه میکرد ناله میکرد، یه وقتی پیامبر یه چیزی در گوش فاطمه زمزمه کرد، فاطمه در اوج گریه لبخندی زد. پرسیدیم فاطمه بعد فوت پیغمبر، پیغمبر به تو چه گفت؟ گفت اولین کسی که به من میپیونده و به من ملحق میشه توی فاطمه. این بود که من خوشحال شدم. و چگونه الهاقی وقتی امیرالمومنین فاطمه رو داخل قبر گذاشت، رو کرد به پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، سلام داد پیغمبرم، این امانتی بود که به من سپردی، اما نپرس چرا امانتی که به من سپردی پهلو شکسته صورتش ریلیس. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.